أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شهید صد تو بحث مفهوم شرط آغازش این بحثی که ما دیروز صحبت میکردیم در مورد همین بحث صحبت کرده، تفاوت مسلک منصوب به مناطقه و مسلک منصوب به ادبا رو و استدلال برای یکی از این دوتا رو اینها رو مطرح کرده و آقای هاشمی هم اینجا خیلی مفصل تو حاشیه وارد بحث شدن و متشکر، دیدگاهشون هم متفاوت هست کاملا با دیدگاه مرحوم شهید صدر. من به نظرم رسید که بعضی از نکات این بحثی که شهید صدر اونجا طرح کرده رو که دخالت داره در فهم مفاد نسبت تامه و نسبت ناقصه، اون تیکه هاشو طرح کنم و احیانا بعضی بحثاش که مرتبط هست با مطالبی که ما جلسات قبل گفتیم، حالا یه ایراد یا تکمیل مطالب اون هست، اونها رو مطرح کنیم. اینه که این رو دنبال میکنم. پنجشنبه هم دوستان همین بحث رو تو کلاس راهنما در خدمت دوستان باشیم. من همه بحثش رو تر نمیکنم، فقراتی از این بحث رو. این بحث در خصوصاً فی علم الاصول جلد 3 صفحه 148 از این اینجا که شهید صدر بحث از مفاد اعداد شرط رو اونجا آورده. در بحث مفاد اعداد شرط شهید صدر مطرح میکنن که مشهور بین علماء عربیه و المرتکز فی اذهان اهل العرف و المحاوره این هست که اعداد شرط موضوع هست برای ایجاد ربط بین جمله شرط و جمله جزا. این همون مطلبی هست که به مناطق نسبت داده شده و ما گفتیم مشهور بین اهل ادب هم همینه. این مطلب درسته، مطلبی که شهید صدر مطرح میکنه. ایشون میفرماید ولی محقق اصفهانی این رو نپذیرفته، در واقع با اون مسلک دیگه منصوب به اهل ادب هماهنگ شده. البته آقای صدر مسلک اهل ادب و اهل منطق و به این شکل بحث رو دنبال نکرده، ولی محصل فرمایش مرحوم اصفهانی این هست که شرط به منزله فرض و تقدیره و نسبت در جزا هست. ما میگیم این جزا بر فرض شرط و بر تقدیر شرط ثابت. آقای هاشمی در پاورقی اینجا اشاره میکنه که اون چیزی که با فهم و وجدان من مطابق هست همین معنا هست. بعد تو پاورقه های بعدی منبهات و شواهدی که بر این مطلب هست ذکر میکنه. حالا ما بعضی از اون منبهات رو هم اشاره بهش میکنیم. آقای صد منبهات اون ور ذکر کرده، آقای هاشمی منبهات این ور، بعضی هاشو که عرض کردم دخالت داره در فهم ما در نسبت تامه و اینها، اونها رو عرض میکنم. میگه که و بناءً علی هذا الفهم للجملة الشرطیه، این عبارت آقای هاشمی است در پاورقی، و هذا هو المطابق مع وجدانی و فهمی العرفی، یعنی نظر مرحوم اصفهانی، و سوف یأتی ذکر بعض المنبهات و الشواهد علی فی التعلیقات القادمه، و بناءً علی هذا الفهم للجملة الشرطیه سوف لن يكون لها مفهوم اذ غاية ما تدل عليه این ایذن تحديد و تقدير و وعاء صدق الجزاء و فرض تحققه ان يكون الشرط به حذف الحقيقه قيدا لوعاء نسبه ثابته في جمله الجزاء و معه لا موجب لتوهم الدلاله على المفهوم بل حاله حال الوصف والقيد غاية الامر ان الوصف قید لموضوع النسبه و شرط قیدون لنفس نسبه و وعای ثبوتها. ما خب جلسه قبل عرض کردیم که ما ممکنه بنابر این مسلک، یعنی در واقع از کلام ایشون استفاده میشه که اگر ما قائل بشیم که در جمله شرطیه نسبت مربوط به جزا هست، اینجا مفهوم استفاده نمیشه و بحث رو در واقع باید روشن حرف که کردن مفهوم استفاده نمیشه. ولی اونجایی که نسبت مربوط به رابطه بین شرط و جزا باشه، اینجا رو خب دیگه مثلا باید بحث کرد مفهوم استفاده میشه نمیشه امثال اینا. در حالی که به نظر میرسه ما تو جلسه قبل رفت کردیم برعکسه، اگر شرط رو یعنی جزاء رو نسبت رو در جزاء ببینیم، اثبات مفهوم راحت تر از این هست در جایی که نسبت رو در رابطه بین شرط و جزاء ببینیم. توضیح و ذالک این که به دو بیان میشه این رو بیان کرد. یک بیان، بیانی که تو جلسه قبل اشاره کردم، که اگر شرط مربوط به جزاء باشه، در واقع شرط جزء متعلقات جزاء هست و اینجا متعلق شیء جاش بعد از شیءه، اینجا جای طبیعیش، اینجا مقدم شده بنابراین و تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الحصر از باب این قاعده، که قاعده درست کرد مثل ایاکه نعبد، ایاکه مفعول نعبده. حالا اگر ما گفتیم فداره ذهبتو چی مثلا دخلتو فداره دخلتو، به جایی که بگیم دخلتو فدار گفتیم فداره دخلتو، این مفهوم داره، مقدمش داشتیم و عرض کنم خدمت شما تقدیم و محق و تأخیر یفیده الحصر. یه بیان. یک بیان دیگه این هست که ما در بحث مفهوم اشاره کردیم که مفهوم تابع این هست که متکلم در مقام بیان چه باشد. جملات شرطیه ولو به قرائن حافظه به او به سه شکل استفاده میشه، استعمال میشه. گاهی اوقات مثلا من سوال میکنم که در چه صورت مثلا اکرمو فی ای صورتن اکرم و زیدن، میگه اذا جاءک زیدون فاکرمه. اینجا سوال در مورد موارد جزاست، این یک شکل هست. یک موقعی سوال این هست که اذا جاء زیدون فماذا افعله، میگه اذا جاء زیدون فاکرمه. یه موقعی اصلا نه در موارد جزا رو مورد سوال هست، نه موارد شرط رو مورد سوال هست، صرف ملازمه بین شرط و جزا رو بیان میکنه. اذا کان یوم الجمعه فاغتسل، نمیخواد همه مستحبات روز جمعه رو بیان کنه یا واجبات روز جمعه رو بیان کنه، نه همه موارد اغتسال رو میخواد واجب بیان کنه، میخواد بگه بین روز جمعه و استحباب غسل یا وجوب غسل ملازمه هست، نه همه موارد وجوب غسل و استحباب غسل در مقام بیان هست، نه همه موارد شرط. خب صرف ملازمه بین شرط و جزا. صورت اول که در موارد جزا، موارد جزا رو میخواد بیان کنه، مفهوم داره، اون درسته. صورت دوم یک مفهوم به شکل دیگری داره غیر از مفهوم هایی که مورد بحث ما هست. میگه اذا کان یوم الجمعه، اگر در مقام بیان احکام روز جمعه باشه، میخواد بگه در روز جمعه فقط غسل واجب، هیچ چیز دیگه واجب نیست، واجبات دیگه مال مربوط شب جمعه است. این به اصطلاح اینم عرض کنم خدمت شما، اصلش که نمیشه به چیز باشه، زمانش باید تغییر کنه. عرض کنم خدمت شما اینه که اگه گفتیم روز جمعه نیست، خب معنیش اینه که یه زمان دیگه هست. حالا عرض کنم خدمت روز شما این، اما اینم چیز باز قبل از ایام فاطمیه که رسمی تر بشه، این چیز رو بگیم میگفت تو مندوی سابق یه مجله توفیق بود، پنجشنبه منتشر میشد، عصر پنجشنبه منتشر میشد اینا. یه کسی، من ندیدم خودم، یه کسی میگفت رو پشتش نوشته بود عصر پنجشنبه دو چیز فراموش نشه، دو خریدن مجله توفیق. اینو یکی از اینجور میگفتش، من میگم من ندیدم خودم. عرض کنم خدمت شما بمانم، حتی اون میگفت عصر پنجشنبه ها هیچ ربطی به صبح پنجشنبه کلاس راهنمای ما هست نداره. اینم تو تذکر بدم بله متضوال هست. پرانتز بسته. عرض کنم خب ممکنه شخصی بگه که اگر نسبت در جمله شرطیه در جزاء باشه، این ظاهر این هست که متکلم در مقام موارد نسبته. اگر نسبت ملازمه باشه، اصل اولی اینه که نسبت در رابطه شرط و جزا هست، اون چیزی که مستقیما استفاده میشه رابطه شرط و جزا هست. این که در مورد موارد جزا هست یا موارد شرط هست که هر کدومشون یک نوع مفهوم درش استفاده میشه، این خارج از مفاد ادوات شرط هست. بنابراین این هم یک تقریر درست یا نادرست من کار ندارم، ممکنه این تقریب درست نیست، مجرد این که نسبت متکفل نسبت، یعنی جزا مصب به نسبت هست، معناش نیست که در موارد بیان همه موارد جزا هست. ممکنه صرف الوجود نسبت رو به خود بیان کنه که یه همچین نسبتی وجود داره. وقتی میگیم جا زیدون، نه همه موارد مجی رو میخواد بیان کنه، یک مجیی که مربوط به زیده میخواد بیان کنه. این تقریب ناتمامیه، این تقریب دومی که امروز عرض کردم، ولی میخوام بگم چیزش داره، یعنی زمینه طرح یک همچی تقریبی هست که اگر مصب به نسبت جزا باشد، کسی بگه که ظاهرش این هست که در مقام بیان موارد جزا هست، چون در مقام موارد جزا هست بنابراین مفهوم داره که اگر شرط نباشد دیگه جزا نیست، امثال اینا، به خاطر اینکه در مقام بیان موارد جزا هست، همه موارد جزا رو میخواد بیان کنه. اگر همه موارد جزا رو بخواد بیان کنه، خب فقط شرط رو ذکر کرده، پس بنابراین اگر شرط نباشه معنیش اینه که جزا نیست، چون اگر جزا در صورت نبودن شرط هم وجود داشته باشه، این خلف فرض این هست که میخواد همه موارد جزا رو بیان کنم. خب این یه مرحله. بعد آقای صدر اینجا یک تقریبی رو به نفع کلام مرحوم اصفهانی اینجا ذکر میکنن. اون تقریب این هست که ممکنه ما بگیم، عرض کنم خدمت شما، نسبت در جزا هست و شرط صرفاً محدد ظرف نسبته و در به جای تقدیر و فرض قرار گرفته. حالا قبل از این نکته رو من اشاره بکنم، کلامی که مرحوم اصفهانی اینجا تعبیر میکنه، یکی از کلامهایی هست که دو عبارتی هست که در کلام تفتازانی آمده بود. تفتازانی دو تا عبارت داشت. یکی این که وقتی مثلا میگیم اذا جا زیدون وجب اکرامو، یعنی وقت مجیء زیدن وجب اکرامو. یکی هم بر فرض علا فرض مجیء زید وجب اکرامو. این دو تا تعبیر تو کلماتش بود. و مرحوم اصفهانی خب این رو علا تقدیر تعبیر کرده. تو جلسه قبل اشاره شد که البته دو تا کلام مرحوم هم دو تا کلام تفتازانی به اصطلاح ممکنه مربوط به دو تا حرف شرط مختلف باشه، چون یکیشو در مورد این گفته بود، یکیشو در مورد کلما گفته بود. ممکنه اینکه شرط رو ما زمانی در نظر بگیریم یا شرط رو صرفاً تقدیر در نظر بگیریم بستگی داره که ادات شرط حرفی باشه ان یا اسمی باشه، و اسمیش هم برای اینکه زمان از توش در بیاد باید یک ادات زمانیه توش باشه. کلما رو اون ماش و مای زمانیهشون در نظر گرفته، مای زمانیه مصدریه. کلما جا زیدون یعنی کل وقت جا زیدون، کل وقت جا زیدون که طبیعتاً این وقت به اون جا زیدون اضافه میشه، میشه کل وقت مجیء زید. تحویل مصدر هم میبره، مای مکانیه یا زمانیه، اینا جزو ادوات مصدریه هستن، به اصطلاح موصول حرفی میگن ادوات معول مصدر. و عرض کنم خدمت شما این تفاوتی که تفتازانی ذکر کرده، این تفاوت بین ادوات مختلف، اینو آقای لاریجانی اصلا توجه به این نکته نکرده که عبارتهای تفتازانی بعضی عبارتاش هر دوشو آورده با هم، ولی اینکه با هم آورده به خاطر تفاوتهای ادوات شرط مختلف هست. آقای ولی اون چیزی که کأنه در همه اینها مشترکه، اون شرطیت، اون تقدیر و فرضه، اونی که علاوه بر شرطیت استفاده میشه اون بستگی داره به اون ویژگی هایی که در اون ادات شرط وجود داره، که علاوه بر شرطیت یه معنای اسمی هم گاهی اوقات درش هست که اون معنای اسمی میتواند معنای ظرفیت باشد. اون معنای ظرفیتی که تفتازانی میگه مربوط به اون معنای شرطیتی که در این هست نیست. کلما هم این تو مفهومش هست هم ظرفیت هست، اینش اون معنای شرطیت هست، ولی موصول حرفی چیز ادات شرط حرفی فقط معنای شرطیت رو داره، ولی ادات شرط اسمی علاوه بر شرطیت یه معنای اسمی هم داره. اون ظرفیت مربوط به اون معنای اسمی هست که در این ادات شرط وجود داره. خب این بنابراین کلام مرحوم اصفهانی درسته که یعنی این تحلیل این که ما منافاتی با حرف تفتازانی نداره که اون زمانی گرفته. زمانی رو که تفتازانی گرفته در ادوات اسمی گرفته و اون دال بر اون هم اون اسمیت ادواته، نه اصل شرطیت و مفهوم حرفی شرط که در این ادوات اسمی هم وجود دارد. خب حالا مرحوم اصفهانی آقای سعد می‌فرمایند که مرحوم اصفهانی بر ادعای خودشون برهانی اقامه نکردن، صرفا گفتن که هاذا هو ما ذهب الیه علماء العربیه و یفهمه اهل العرف و المحاوره، برخلاف مطلبی که خود آقای صدر فرموده بودند که المشهور بین علمای العربیه و المرتکز فی اذهان اهل العرف و المحاوره معنای دیگه است. خب استدلالاتی به نفع محقق اصفهانی در کلام آقای صدر هست، بعضی استدلالات هم در کلامات آقای هاشمی هست. یکی از اون استدلالات اینه که گاهی اوقات گاهی اوقات حل استفهامیه ادوات استفهام بر سر جزا میاد. مثلا میگیم که ان جاء زید فهل تکرمه ام لا. اینجا استفهام همین الانه، مستفهمون ان آینده است. اگر ما مبنای اینکه مبنای مشهور رو بخوایم قائل بشیم، یعنی اینکه نسبت در بین شرط و جزا هست، نمیشه این جمله رو تبیین کرد که چطور میشه که استفهام فعلیه، شرط که بعدن تحقق پیدا خواهد کرد، شرط بعدن تحقق پیدا کرد و این چجوری میشه این رو تبیین بکنیم. ولی بنابر مسلک مرحوم اصفهانی، چون شرط در موضع تقدیر قرار گرفته و این تقدیر خودش فعلیه و تقدیر چون فعلی هست، بنابراین استفهام هم میتواند فعلی باشد. خود این رو ایشون مؤید قرار داده بر مسلک، به عنوان یک صورت برهانی بر مسلک مرحوم اصفهانی. بعد انقلتی مطرح میکنه. اون انقلت اینه که ممکنه ما بگیم که اداه استفهام ولو بر سر جزا آمده به حسب ظاهر، ولی جزا در حقیقت مدخول ادات استفهامه و این ادات استفهام در مورد کل جمله شرطیه رو مخواد بیان کنه. استفهام برای کل جمله شرطیه میخواد بیان بشه که انه ان جاءک زید فهل تکرمه، به این معنا سوال میخواد بکنه، که سوال از مفاد کل جمله شرطیه میخواد بکنه که هل اذا جاءک زید تکرمه ام لا، ولو هل الان اونجا قرار گرفته، یعنی سر جزا قرار گرفته، ولی واقعش اینه که استفهام از کل مفهوم جمله است. ایشون میگه که گاهی اوقات اصلا اون استفهام جزئی از جمله جزایی است، استفهام حرفی نیست، استفهام اسمی هست، اسمی هم هست که جزئی از جزاست که به جزا بدون اون کام تام نیست. مثل این که میگیم اذا جا اک زیدون فکیفه حالوک، کیفه حالوک، کیفه حالا یا مبتداست یا خبر هست، حالوک طرف دیگر اسناد هست، کیفه حالوک با همدیگه مبتدا و خبر جمله جزا رو تشکیل میدند. بنابراین نمیتوانیم از کنم این کیفر بیاریم سر جمله، این که معنا نداره. آقای هاشمی در پاورقی نکته ای رو میگن، میگن انقلت، یه انقلتی رو مطرح میکنن. اون انقلتش این هست که من خود عبارت آقای هاشمی رو بخونم، یه دونه غلط چیزی هم داره، غلط چاپی هم داره. ولا یمکن ان یقال ان کلمت کیف استفهام اسمی فیمکن ان نجزعه و نقدم معناه الاستفهامی علی الجزاء و یبقى معناه الاسمی جزءا من الجزاء فیصبح ال عن کیفیت الحال التي تثبت عند مجيء زید. یک معنای کیفه، یک معنای اسمی داره اون کیفیت، یک معنای حرفی داره اون استفهام که یک نوع انشاء و امثال این هاست. ایشون میگه که ما میتونیم تفکیک کنیم، بگیم اون معنای اسمیش مربوط به جزاست، مبتدا قرار میگیره، خبر قرار میگیره، معنای حرفیش مربوط به نسبتی هست که در کل جمله شرط و جزا وجود داره که بنابر مسلک معروف این نسبت رابطه بین شرط و جزا رو بیان میکنه. ایشون میگه نه این درست نیست. اینجا نوشته فیسالن کیفیت الحال التي تثبت ان مجيء زید، این اند، این ان اند باید باشه. در پاسخ این به اصطلاح تصویر میگه فان کیف علی مستوی المدلول تصوری له معنا وحدانی و هذا المعنى الوحدانی به تجزئه و تحلیل ینحل الى معنیین و حین اذن کیف یمکن ان یقال انه علی مستوی المدلول تصوری یکون و احد المعنیین جزءا للجزاء دون الاخر. ایشون میگه مدلول تصوری که داره یک مدلول تصوری وحدانی داره، یا باید مربوط به جزا باشه یا مربوط به کل جمله باشه، چون جزا بدون کیف ناقصه پس اصلا مربوط به جزا هست، پس نمیتواند مربوط به کل جمله باشه. این مطلبی هست که ایشون داره. من دقیقاً میخوام رو همین مطلبی که ایشون اینجا گفتن پافشاری کنم و در مورد اون صحبت کنم، تأکید بحثم رو این بحث ایشون. ما عرض کردیم که معانی اسمیه با معانی با عدد، یعنی اسم با حرف تفاوتش در این است که اسم یک مفهوم اسمی، یک مفهوم اختاری در ذهن متکلم وجود داره و اسم میخواد دال بر اون مفهوم که در ذهن مخاطب اختار کرده به او دال هست و میخواد این مفهوم رو به ذهن مخاطب منتقل کنه، ولی حرف اینجور نیست. حرف از سنخ افعاله، حرف یک فعلی از افعال، یعنی اون جوهره اصلی حرف فعله و این فعل گاهی اوقات نسبت ناقصه است یا به طور کامل نسبت ناقصه است یا مربوط به نسبت ناقصه است یا دال بر نسبت تامه است یا مربوط به نسبت تامه است. اینجا کیفه دو تا مفاد داره، دالش هم مشدد نیست، دو تا مفاد داره. حالا یک اشتباه شایعی که هست دال رو در کلمه مفاد مشدد گاهی اوقات میخونن. این دو تا مفادی که در کیفه هست، یکیش مفاد اسمیه یکیش مفاد حرفیه. این که ایشون میگه مدلول واحد داره، دو سنخ مختلف اصلا، چطور نمیشه اینا رو تجزیه کرد؟ اصلا سنخشون فرق داره. یکیش مربوط به اون تصویر در ذهن اخدار شده است که یک معنای اسمی، همون کیفیت. یکیش مربوط به اون نسبتی هست که مربوط در جمله هست. کیفه نسبت جمله رو به یک نحو خاصی شکل میده، یعنی هویت بخش نسبته. نسبت در جمله یک نسبت خبریه ممکنه باشه، میگیم انجا اکزیدون تکرمو، انجا اکزیدون اکرمته مثلا، که این جمله نسبتش خبریه است. استفهام که میاد این نسبت خبریه رو تبدیل میکنه به نسبت استفهامیه. نسبت استفهامیه یک جور دیگری، اونم نسبت تامه است، ولی نسبت تامه خبریه داریم و نسبت تامه استفهامیه داریم. این نسبت تامه استفهامیه به وسیله حل ایجاد میشه. این حل این نسبت تامه استفهامیه رو متعین میکنه، این نسبت تامه خبریه تبدیل میشه به نسبت تامه استفهامیه. این نکته، یه نکته هم اینجا هست که این رو باز اینجا میگم، بعدن مفصلا میخوایم باز در مورد صحبت کنیم. این که ما میخوایم بگیم تبدیل میشه، نه اینکه اول یک نسبت تامه خبریه شکل میگیره بعد از اینکه در ذهن انسان یک نسبت تامه خبریه ایجاد شد، بعد از وجود تغییر میکنه؟ نه، نسبتی که یعنی جمله‌ای که اگه حل نبود میخواست وجود پیدا کنه به نحو نسبت تامه خبریه بود، این رو کاری میکنه که به نحو نسبت تامه استفهامیه ایجاد بشه، از باب شبیه زیق فمرکیه است. یه ضرب المثل در عرب است، میگن در عبارتهای فقها و ادبا و اهل لغت هم زیاد این عبارت به کار میره. مثلا میگن که کلمه فأتم الصیام الی اللیل من باب ضیق فمرکیه است. اتم یه موقعی ممکنه معناش این هست که میگه اونی که ناقص هست و کامل کن، اتم. ولی یه معنای دیگه اتم این هست که یک فعل کامل تحویل بده. نه اول فعل جمله وجود داره، ناقص وجود داره، ناقص رو کامل کن. نه، اتم الصیام الی اللیل یعنی یک روزه کامل تا شب به جا بیاور. زیق فمرکیه میگه دهنه چاه رو تنگ بگیر، تنگش کن. تنگش کن نه اینکه اول دهنه چاه گشاده، دهنه چاهی که گشاده رو تنگ میکنیم، یعنی از اول اون دهنه چاهی که میتونسته گشاد باشه رو تنگ قرارش بده. اینم ما این که میگیم اینجا نسبت تامه خبریه رو تبدیل میکنه به نسبت تامه استفهامیه، از باب ضیق و مرکیه است. یعنی نسبت تامه که میتونست خبریه باشه، نه که بالفعل خبریه است، میتونست خبریه باشه، اون رو به صورت استفهامی از اول ایجاد کن. این عرض کنم خدمت شما مراد اینه. و این اسم این کیفه مفهوم استفهامی که در جمله وجود داره، این مفهوم هم مفهوم حرفیش، این مفهوم نسبت تامه خبریه‌ای که در این جمله هست، این نسبت تامه خبریه رو به نحو نسبت تامه استفهامیه در میاره. حالا اون نسبت تامه در کجا هست؟ اونو باید از جای دیگه فهمید. یعنی این مثال با اون تحلیلی که شهید صدر ارائه داده بود این قلت میگفت، میگفت ممکنه ما بگیم ادوات استفهام ولو لفظاً داخل بر جزا شدن، معنن مربوط به کل جمله است. ما اینو اینجوری بیان میکنیم، اینجوری عرض میکنیم که ادات استفهام یک معنای حرفی داره، اون معنای حرفی مربوط به نسبت جمله است و این نسبت رو میخواد تغییر بده، از نسبت تامه خبریه به نسبت تامه استفهامیه تبدیل کنه. حالا نسبت تامه خبریه کجاست؟ آیا در جزا هست یا در کل جمله هست؟ اون چیزی هست که باید از جای دیگه فهمید. کیفه ادوات استفهام چه ادوات استفهام حرفیه باشه، مثل حل، مثل همزه استفهام، چه ادوات اسمیه‌ای باشه که متضمن معنای استفهام حرفیه است، اون معنای حرفی استفهامش مربوط به نسبتی است که در جمله است و با هر دوش سازگاره. یعنی این جمله هم با مسلک معروف می‌سازه که مشهور بین عربیت، که نسبت در جملات شرطیه رو تو مربوط به رابطه شرط و جزا می‌دانند، هم با مسلک به اصطلاح تفتازانی، مسلکی که تفتازانی به ادبا نسبت میده، به اونها با اونها سازگار هست. پس بنابراین به نظر میرسه که از این طریق اصلا نمیشه یکی از این دو مسلک رو تعیین کرد. خب حالا آقای صدر یک بحثایی دارن که بحثای درستی هم هست، من به اونها وارد نمیشم، که این پاسخی که توجیهی که ایشون بین مسلک ایشون در مورد اذا جا که زیدون فهل تکرمه، ایشون ذکر کرده بودن که اگر مسلک مشهور رو قائل بشیم فعلیت استفهام رو نمیتونیم توجیه کنیم، ولی اگر مسلک محقق اصفهانی رو قائل بشیم فعلیت استفهام رو میشه قائل شد، به دلیل اینکه فعلیت استفهام به خاطر این هست که اون فرض فعلیت داره، واقعیت داره. خب آی صد اشکال درستی هم میکنه، میگه این فرض به ما و فانن فل مفروض اینجا مطرحه. وقتی میگیم اذا جا زیدون وجب اکرامو، نمیخوایم بگیم که همین الان وجوب هست، وقتی مجیء تحقق خارجی پیدا کرد ولو فرض الانه، ولی فرض به اعتبار اون مفروض خارجی و زمان مفروض خارجی هست که اینجا تقدیر ما اون خارجیت پیدا کردن تقدیر هست. بنابراین این راه حلی که ما برای حل این مشکل داشتیم راه حل درستی نیست. بعدشون خودشون میخوان از به اصطلاح جهت دیگر این راه حل را حل کنن، به یه مدل دیگه حل میکنن که اون مدل هم درست نیست، من وارد اون جهت نمیشم. عمده پاسخی که بود همین پاسخی بود که در لابلای این بحثا ما دادیم، که حل استفهامیه دال بر استفهام از نسبت جمله است. استفهام از نسبت جمله یعنی تبدیل نسبت تامه خبریه به نسبت تامه استفهامیه وظیفه حل هست. اما حالا این نسبت تامه مسببش کجاست؟ جزاست؟ مسببش رابطه بین شرط و جزاست؟ اونا با هر دوش سازگار هست. بنابراین این تقریبی که ایشون ذکر کرده بود تقریب ناتمامیه. آقای صدر اینجا یک بیان دیگری رو ذکر میکنه، ایشون میخواد اثبات کنه صحت ادعای مشهور رو با ذکر یک برهانی. این برهان رو ملاحظه بکنید، این برهان خیلی مهمه برای فهم ذهنیت آقای صدر در نسبت تامه و نسبت ناقصه به خیلی و نسبت آقای هاشمی. اینا خیلی به نظر من اصلا این حرفا رو ما مطرح نمی کردیم، نمی فهمیدیم که آقای صدر از نسبت تامه و نسبت ناقصه چه معنایی در ذهنشون خرجان کرده. این انشاءالله ما فردا دنبال میکنیم. ما این بحث رو، بحث حروف رو دیگه فردا میبندیم و انشاءالله بعد از هفته آینده که خب تعطیله، بعد از تعطیلات ما فرق بین خبر و انشاء رو دنبال خواهیم کرد. البته یه سری بحثای جزئی در مورد حیات مفردات و بعضی از حروف دیگه هست، اون حالا میذاریم برای بعد از فرق بینه. اون خیلی مهم نیست، بحثای طولانی نیست، ولی اونا رو بعدا انشاءالله در موردشون خواهد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.